الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت فرهیختگان و پژوهشگران گرامی. خیر خوش آمدید. جلسه رو آغاز میکنیم با تلاوتی از آیات قرآن کریم توسط همکار عزیزم جناب فانی. بعد انشاءالله بعدش خدمتون هستم و یک سری مقدمات رو خدمت دوستان ارائه میدم. اگر همه دوستان تصویر و صدای بنده رو دارند با ارسال عدد یک اعلام کنم، و الا اگر مشکل هست شما اعلام کنم که ما بتونیم حلش کنیم. سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نام في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حد حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عن سپاس و قدردانی دیگه از جناب آقای فانی بابت تلاوت قرآنی شد. دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم یکی از مباحثی که سالین اخیر حوزه قرآن مخصوصا در دقیقه پژوهشگران این حوزه شده، مسائل میان رشتهی حوزه قرآن و رشته مختلف هستش. از جمله اونها بحث مسائل مباحث اجتماعی و جامعه شناسی در حوزه دین و قرآن هستش که باعث شده توی صدای اخیر یک رویکرد نو در تفسیر و پژوهش‌های قرآنی پیش بیاد به عنوان تفسیر اجتماعی، که میشه گفت به نوع قرآن پژوهی رو متحول کرده. هدف از این تفاسیر اجتماعی هم که تفاسیر مختلف تو این زمینه نوشته شده اینه که آموزه های دین و قرآن رو بتونن تو مسیر زندگی مردم پیاده بکنن، فقط صرف نظریه و تئوری نباشه، هم پیاده سازی معارف دینی در زندگی مردم، و همین که جلوگیری بشه از انحراف و انحطاط جامعه و مبارزه کنم با عقب ماندگی جوامع بشری. توی این حوزه هم همونطور گفتم تفاسیر و پژوهش قرآنی خیلی مختلفی نوشته شده و باید از ضروریات این روی کردنه که این مبانی تفسیر اجتماعی آشنا بشیم و اصلا کلا شناخت کامل پیدا کنیم از حوزه تفسیر اجتماعی. برای این اساس گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی طی امروز و فردا 4 جلسه و به عبارت 4 کارگاه علمی برگزار میکنه تحت عنوان مدرسه تابستانی که با عناوین و موضوعات مبانی تفسیر اجتماعی، اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی و هنجارسازی اجتماعی انشاءالله در خدمت دوستان و عزیزان امروز و فردا خواهیم بود. جلسه اولمون که امروز برگزار میشه و در خدمت جناب آقای دکتر احمدزاده از اعضای هیئت علمی پژوهشکده و مدیر گروه قرآن و مطالعات پژوهش اجتماعی هستیم، با عنوان مبانی تفسیر اجتماعیشون ارائه بحث خواهند کرد و ایشون مباحثشون رو ارائه میکنن. دسته ارائه بحث هم حالا اگر دوستان سوالی دارن، چه به صورت صوتی چه به صورت پیامی، میتونن ارسال کنن و انشاءالله در انتهای جلسه هم پرسش و پاسخ بین عزیزان شرکت کننده و استاد محترم خواهیم داشت. جناب دکتر احمدزاده خیلی خوش آمدید. اگر آماده ای دارید که در خدمتتون باشیم و مباحثتون رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر فرجهم و آل طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار محترم و عزیزانی که در جلسه در خدمتشون هستیم. تبریک ایام ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام و گرامی داشته هفته قوه قضاییه و شهادت دکتر شهید بهشتی و یاران بزرگوارش. خب در مورد این بحثی که در خدمت دوستان هستیم، همونجور که جناب آقای جعفری فرمودن، بحث مربوط به مطالعات میان رشته قرآن هست که انشاءالله در دو روز خدمت دوستان تقدیم خواهد شد. امروز بنده در خدمتون هستم با بحث مبانی تفسیر اجتماعی. بحث مبانی تفسیر اجتماعی در آثار توی چند دهه اخیر بسیار رشد داشته، در قالب مقالات، کتاب‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی متعدد کار شده. نکته که هست این که مبانی تفسیر اجتماعی در کنار هم در یک جا بنده تا الان مشاهده نکردم هست، ولیکن خیلی مختصر پرداخته شده، و یا اینکه هر مبنا به شکل خاص خودش و مناسب فرد خودش مورد بررسی قرار گرفته. در اینجا تو این کارگاه که در یک بازه زمانی حدوداً یک ساعت ما در خدمت دوستان هستیم، فرصت این که ما بخوایم به تک تک این مبانی بپردازیم و دیدگاه ها رو بحث کنیم و تفاوت دیدگاه ها رو با هم دیگه بررسی کنیم و اینکه هر دیدگاهی چه تأثیری در فهم و تفسیر قرآن کریم داره و نمونه هایی رو بخوایم ذکر کنیم، اصلا فرصت اینجور کارها نیست. ما صرفاً توی این کارگاه دوستان رو آشنا می‌کنیم با بخشی از مبانی تفسیر اجتماعی، برخی از دیدگاه‌ها که به نظر خودمون بهترین دیدگاه هست تو هر موضوع، با بخشی از اینها آشنا می‌کنیم و انشاءالله سوالاتی رو در ذهن دوستان ایجاد می‌کنیم که بعدها در مطالعات خودشون این سوالات رو ردیابی کنن و دنبال کنن تا انشاءالله به پاسخ‌های برسن. البته خود این مطلبی که اینجا داره ارائه میشه، این نوشته شده، تمام شده، ارزیابی لازم هم انجام شده، در مراحل نهایی هستش. انشاءالله تا پایان سال یا ابتدای سال آینده به زیور طبع آراسته خواهد شد. همینجور که باز جناب آقای جعفری فرمودن، دوستان هر جا سوالی نکته‌ای هستش بفرمایند که بنده همونجا توضیح بدم، چون اگر که رد بشیم برگشتش شاید یه مقدار باز توضیحات بخواد مفصل‌تر بشه و دیگه زمان نداشته باشیم. خب از اسلاید نخست شروع میکنم که پرسش‌های اصلی که ما اینجا داریم مبانی خاص تفسیر اجتماعی. خب یک سری سوالات فرعی رو هم اینجا مطرح کردیم که به این سوالات فرعی هم انشاءالله پاسخ‌های مختصری ارائه خواهد شد. خب بریم روی حالا روش پژوهش. هم اینجا خیلی نیاز نیست این روش پژوهش بگم، حالا یک اشاره‌ای بکنم که روش پژوهش ما چی بوده. روش تحقیق ما توصیفی تحلیلی بوده، یعنی اینکه ما تمام بحث‌های مربوط به مبانی تفسیر اجتماعی رو از متون مختلف استخراج کردیم، دقیقاً گزارش هایی که مربوط به اون متون بوده اونها رو توصیف کردیم، بعد در یک بحث عقلی پرداختیم به بحث های تحلیلی اونها و سعی کردیم با استدلال و بحث های عقلی بحث رو به جلو ببریم. حالا چرا بحث عقلی در عین مبانی مختلف، این رو دوستان ملاحظه خواهند کرد که چرا بحث عقلی است. روش گردآوریمون هم که خب روش کتابخانه‌ای بوده. اما در بحث مبانی تفسیر اجتماعی ما چندین اصطلاح داریم که این اصطلاحات باید یه مقدار شفاف بشه. متاسفانه در میان متخصصین بحث‌های تفسیری مثل سایر دانش‌ها در تعریف اصطلاحات اختلافات عمیقی وجود داره که خب دلایل مختلفی داره، از جمله دلایلش این است که برخی از اصطلاحات جدید هستند، برخی از اصطلاحات از علوم دیگه به یک دانش راه پیدا میکنن، برخی از افرادی که این اصطلاحات رو به کار میبرن افراد دقیقی نیستن، پژوهشگران و نویسندگان دقیقی نیستن، اصطلاحات رو خلط میکنن که خب این مسئله در بحث های تفسیر قرآن و مبانی تفسیر قرآن هم راه پیدا کرده. الان متونی هست، مقالاتی منتشر شده که بین اصطلاحات مختلف خلط کردن، مثلا میگن که اصول و مبانی یکی، یا مثلا میگن اصول و قواعد یکی، تفاوتی با هم ندارن، یا مثلا مبادی و مبانی یکی، یا برخی من دیدم مبانی و روش رو با هم یکی دونستن، در صورتی که تمام این اصطلاحات با هم متفاوته، شاید به هم نزدیک باشن، شاید مثلا 50-60% چون با هم اشتراک داشته باشه، 30-40% چون متفاوت باشه، این دلیل بر این نمیشه که حالا من اگر بخوام وارد این بشم خیلی مفصل خواهد بود، اینجا سعی میکنم که مختصر نکاتی رو خدمتتون تقدیم کنم. حالا مبادی رو ما میگذاریم، مبادی مربوط به مباحثی هستش که در اون دانش نیست، در دانش دیگری هست، ما از اون دانش ها وام میگیریم میایم و توی دانشی که مد نظرمون هست استفاده میکنیم، که خود اون مبادی باز تقسیم بندی هایی داره. اما اصول چی هستن؟ اصول اون گزاره هایی هستن که مفسر میاد بر اساس اونها مدلولهای واقعی الفاظ و ترکیبهای قرآنی رو بررسی میکنه و بیشتر اصول برای این هستن که مفسر رو کمک کنن که دوچار تفسیر نادرست نشه. بله. اما قواعد به نوعی همون اصول هستن، ولی تفاوتی که دارن اینه که در اصول ما یک سری فضاهای کلی رو میریم جلو، در قواعد فضاهای جزئی رو میریم جلو. به عبارت دیگه ما وقتی بخوایم که از اصول مختلف برای ترجیح یکی از بحث‌های تفسیر استفاده کنیم، اینجا قواعد به کمک ما میان و به ما نشون میدن که کدام اصول در این آیه و در تفسیر و فهم این آیه مؤثر هستش، از اونها استفاده کنیم. بنابراین اگر که ما اصول رو کلی بدونیم، قواعد جزئی هست و از طرف دیگه قواعد روی اصول سوار میشن، یعنی اصول پایه هستن و قواعد روی اصول سوار میشن. خب در مورد قواعد و اصول کتاب های متعددی داریم از اساتید مختلف به زبان عربی، فارسی، حتی انگلیسی هست، الا ماشاءالله کتاب و مقاله و اینها هستش. تو تفاسیر هم به اصول اشاره شده، به برخی از قواعد تفسیری هم اشاره شده. اما مثلا تفسیر مواهب الرحمن مال آقای عبدالاعلا سبزواری، آیت الله عبدالاعلا سبزواری، سید عبدالاعلا سبزواری، ایشون اونجا انبوهی از قواعد فقهی و قواعد تفسیری و سایر قواعد رو توی کتابش آورده، عزیزانی که علاقه من هستن میتونن به اونجا مراجعه کنن. در اصول ما شاید یه مقدار محدودیت داشته باشیم، ولی در قواعد ما محدودیت نداریم، میتونه مفسر برای خودش قواعد متعددی رو وضع کنه، بسازه، یعنی ما دستمون در قواعد باز هستش، در اصول یه مقدار دستمون بسته. اما میریم سراغ مبانی. خب اصل بحث ما رو مبانی هستش. مبانی چیه؟ گزاره های اثبات شده درباره پیش فرض ها و مبادی تصدیقی تفسیر که پایه موضوعات و مسائل تفسیر. نگاه کنید هر مفسری برای که میخواد قرآن رو تفسیر کنه یک سری پیشفرض‌هایی داره، اون پیشفرض‌ها رو برای خودش مستدل کرده، برای خودش اونها رو مورد بررسی قرار داده و دیدگاه مختلفی که در مورد هر پیشفرضی هست اون دیدگاه رو برای خودش انتخاب کرده، وضعیت خودش و تکلیف خودش رو با اون دیدگاه شفاف کرده. حالا یا مفسر این کار رو انجام داده یا انجام نداده. که میگم انجام نداده یعنی که برخی از مفسرین واقعا مبانیشون شفاف نیست، از اون در ابتدای تفسیرشون یه مبنا دارن، وسطش یه مبنا دارن، آخرش یه مبنا دارن، در آیات مختلف از مبانیشون جدا میشن میرن سراغ یه مبنای دیگری. اما مفسری که آگاهانه به اینها توجه داشته تفسیرش مقدار وزین‌تره و از اون بهتر مفسری هستش که به مبانیش تصریح کرده باشه، در ابتدای تفسیرش در فهوای آیات به مبانیش تصریح کرده باشه و دقیقا گفته باشه آقا مثلا من این مبنا رو انتخاب کردم. پس ما یک سری گزاره‌هایی داریم، یک سری جملات، عبارت‌هایی داریم که توی اون جملات و عبارت‌ها مفسر برای خودش تعیین میکنه که آقا من برای ورود به تفسیر این دیدگاه رو دارم. ما اونا رو بهش میگیم مبانی، که تمام تفسیر یک مفسر بر اون مبانی استوانه و اگر این مبانی دقیق انتخاب شده باشه تفسیر اون هم دقیق خواهد بود، و اگر مبانی ضعیف انتخاب شده باشه یا دیدگاه های نامربوط انتخاب شده باشه بر تمام تفسیر اون فرد سایه می اندازه. بنابراین بحث مبانی خیلی مهم هستش، حالا چه مبانی تفسیر اجتماعی، چه هر نوع مبانی تفسیری و چه هر نوع مبانی در هر دانش. میشه گفت سنگ بنای هر دانش اون مبانیه، چون ما با عینک مبانی هست که به مسائل و موضوعات اون دانش نگاه میکنیم و به مسائل و موضوعات اون دانش پاسخ میدیم. بنابراین مبانی اینجا خیلی ضرورت داره. خب اینم از تعریف مبانی. باز یکی از نکاتی که کمتر در آثار مشاهده شده یا خلط شده یا جامعیت نداره این استش که مبانی رو فکر میکنن که آقا همه مبانی با هم یکی هستن. آقا کلا وقتی میگه مبانی تفسیر یعنی تمامی مبانی، نه خیلی اینجوری نیست. ما انواع و اقسام مبانی داریم، یعنی مثلا تو اصول هم همینجوریه، تو قواعد هم همینطوریه، تو مبادی هم همینطوریه. ما وقتی میگیم مبادی منظورمون یک سری کلیاته، بعد وقتی قید میزنیم میگیم آقا مثلا مبادی بعید، مبادی مثلا قریب، این معناش فرق میکنه، این اصطلاح دایرش توسعه پیدا میکنه یا ضیق پیدا میکنه یا تنگنا پیدا میکنه یا کوچکتر میشه بزرگتر میشه. در بحث مبانی هم به همین شکله. مبانی تفسیر اجتماعی وقتی میگیم، وقتی ما کلمه تفسیر رو به مبانی اضافه کردیم اینجا تخصیص میخوره، هر نوع مبانی مد نظرمون نیست، مبانی که مربوط به دانش تفسیره. وقتی میگیم مبانی تفسیر اجتماعی اینجا منظورمون مبانی هست که مربوط به تفسیر و اختصاص دارد به بحث‌های اجتماعی، نه هر بحثی از تفسیر. بنابراین ما اینجا میگیم مبانی بعید، مبانی قریب. مبانی بعید اینجا نگاه کنیم، ما اصلا هیچ واژه‌ای به کار نبردیم. مبانی به طور کلی در دانش‌های مختلف داریم صحبت می‌کنیم. ما یک سری بحث‌های هستی شناسی داریم، معرفت شناسی داریم، ارزش شناسی داریم، انسان شناسی داریم، روش شناسی داریم. اینا همه میره تو مبانی بعید، یعنی هر گزاره‌ای که مربوط به تعیین تکلیف ما در این 5-6 قسم هست، پارادایمی هستش، میره تو مبانی بعید. و یک سری مبانی قریب داریم که از لایه‌های انسان شناسی و هستی شناسی و معرفت شناسی و روش شناسی و ارزش شناسی میاد پایین‌تر، یعنی از اونها اشراب میشه میاد در لایه‌های پایین‌تر علم شکل میگیره. ما اون گزاره‌ها رو میگیم مبانی قریب. حالا این مبانی قریب برخیش مربوط به قرآن کریمه، برخیش مربوط به تفسیر قرآن کریمه. مثلا فرض کنیم مربوط به قرآن کریم، میگه آقا قرآن تحریف نشده است، یه مبنای. بعد میایم سراغ تفسیر. حالا قرآن خودش در اون متنی داره، برون متنی داره، باز در اون متنی دلالی صدوری، اینا که دوستان میتونن در آثار آقای هادوی تهرانی اینا رو دنبال کنن. اما میایم تو بحث تفسیری. وقتی وارد بحث تفسیری شدیم، ما یک سری مبانی عام داریم، یک سری مبانی خاص داریم. یعنی یک سری مبانی است که به تمام گرایش ها و تمام روش های تفسیری منطبقه. یک سری مبانی داریم که اینا مخصوص یک گرایشه، مخصوص یک روشه. البته اینجا دقت شود، مثلا ما میگیم که آقا استفاده از عقل امکان داره. آقا عقل در خیلی از مبانی تفسیری و روش ها و گرایش ها باشه، حالا غیر از یکی دوتا. بعد وقتی میگیم تو مبانی تفسیری شدیم، باز اینجا هم میگیم مثلا استفاده از عقل، خب بی چه تفاوتی شد؟ در اونجا که ما داریم عام تعریف میکنیم، مرادمون از عقل به صورت عام هست و با ویژگی ها و شاخص های خودش. وقتی میگیم تو مبانی تفسیر اجتماعی، مرادمون خاص هست، متمرکز میشیم به آیات اجتماعی، یک سری قید و بندهایی بهش اضافه میشه، یک سری محدودیت های اتفاق میفته، یک سری تعریف هایی برای خودش میگیره، شکل شمالی برای خودش میگیره. حداقلش این است که از اون حالت عام به حالت خاص تحلیل پیدا میکنه، یعنی فرو کاسته میشود. حالا در مبانی خاص باز ما یک سری بحث هایی داریم که مربوط به یک رشته ای، یک سری مباحثی داریم که میان رشته ای. در میان رشته ای ها دو حالت داریم. یه حالت هستش که مثلا قرآن خادمه و اون رشته دیگه مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ارتباطات، حقوق، تعلیم تربیت یا هر چیز دیگه، اون مخدومه. یه حالت داریم که قرآن مخدومه، یعنی تفسیر مخدومه و اون رشته دیگه خادمه. یعنی چی؟ یعنی این که قرآن کریم میره از داده ها اون رشته میاد، از داده ها و دستاورد ها و نتایج یک دانش دیگه استفاده میکنه. اینجا ما توی بحثمون میان رشته ای که هست، تفسیر رو مخدوم میدونیم، جامعه شناسی رو خادم میدونیم و بعد مبانی تفسیر اجتماعیمون زیر مخدوم قرار میگیره. پس وقتی ما میگیم مبانی تفسیر اجتماعی، باید به این شکل کاملا متوجه باشیم و پایبند باشیم که منظور ما در تفسیر اجتماعی و مبانی تفسیر اجتماعی چی است. سوالی تا اینجا نبود؟
دوستان اگر سوالی دارن و امکانی توی مسائل مطرح شده، میتونن هم از طریق پیام صوتی و هم پیام متنی و مکتوب اعلام کنن که استاد عزیز اینجا پاسخ خوب باشن. اگر هم نیستش که ما ادامه بحث داشته باشیم. دوستان میتونن صوت خودشون فعال بکنن، مشارکت کنن تو مباحث، صورت یک طرفه لزوما نیستش.
ما یه تعریف از تفسیر اجتماعی داشته باشیم. خب دوستان استعذار دارن تفسیر که را ماشاءالله بحث ما اینجا گفتیم بیان معانی آیات قرآن و کشف از مقاصد و مدلولها، اون که همون تعریف علامه طباطبایی است با یه مقدار تعریف تام. اما میریم سراغ بحث اجتماعی. خب نگاه کنیم، بحث اجتماعی در جامعه شناسی مطرح هستش. در جامعه شناسی یک سری تقسیم بندی هایی دارن، میگن که اگر که، حالا ما اون تقسیم بندی ها رو وارد نمیشیم، اگر دوستانی علاقه من بودن به تقسیم بندی ها وارد بشن، میتونن به کتاب بحث مبانی جامعه شناسی استاد دکتر صدیق غوری مراجعه کنن. بهترین کتابی که در مورد این بحثا نوشته شده کتاب آقای دکتر صدیق غوری هستش که خیلی متدیک و علمی و پایه به پایه و تقسیمات خیلی دقیق و تعاریف خیلی دقیق، سلسله مراتبی رفتن جلو. در بحث‌های اجتماعی میگن وقتی که یک فرد یک عملی رو انجام بده که ناظر به فرد دیگری باشه و بعد اون هم از این عمل تأثیر بپذیره، مثلا من فرض کنیم عدسه بزنم توی صورت یک نفری، و اون هیچ عکس عملی از خودش نشون نده، یا مثلا من یک جمله رو بگم طرف حواسش یک جای دیگه باشه، این عمل اجتماعی نیست. اما اگر که مثلا من یک جمله رو بگم و اون فرد نسبت به اون جمله واکنش انجام بده، حالا مثلا اینکه یا حالت بدنش رو تغییر بده یا مثلا تایید کنه یا مثلا یه حالتی بشینه که نه من اینو قبول ندارم، یا اصلا صحبت کنه یا صحبت نکنه، اینا مهم نیست. مهم اینه که ما در اون فرد یک اتفاقی رو ملاحظه کنیم. این رو میگن عمل اجتماعی. عمل اجتماعی دو نفر که اتفاق بیفته میشه عمل اجتماعی. دیگه حالا 10 نفر باشن، 100 نفر باشن، 1000 نفر باشن، اون یه بحث دیگه. و فقط هم تعریف در علوم اجتماعی روی فرد نیست، روی گروه ها هم هست. ترنر روی بحث گروه های اجتماعی و تعریفش هم رفته. باز کتاب هایی توی این حوزه هست، میتونن دوستان مراجعه کنن اونجا رو نگاه کنن.
دوستان فرصت نام کتابی که از دکتر صدیق اورعی،
مبانی جامعه شناسی، آقای دکتر صدیق اورعی، آقای دکتر غلامرضا صدیق اورعی. اما تفسیر اجتماعی چی؟ باز تفسیر اجتماعی هم از اون اصطلاحاتیه که تعریف متعددی داره. ما اینجا اون تعریفی که یه مقدار عمق بیشتری داره رو انتخاب کردیم، گفتیم تفسیریه که با رویکرد اجتماعی همه آیات قرآن کریم رو از چشم‌انداز پیوند با مباحث اجتماعی تفسیر میکنه. پس منظورمون از تفسیر اجتماعی اون تفسیریه که مربوط به آیاتیه که اون آیات درش پیام‌ها و آموزه‌ها و معارفی به کار رفته که اون مربوط به دو نفر و بیشتر. درست شد؟ حالا اینجا شهید صد یک تکمیلی هم اضافه کرده، گفته من اون اجتماعی رو اون میدونم که یه عملی فرد انجام بده، ناظر به فرد یا افراد دیگه باشه، اونا هم یک عکس عملی نشون بدن، تأثیر آن فراتر از شخص عامل باشد. اینجا یک قید اضافه کرده، یعنی منظورش این بوده که آقا این عملی که من انجام میدم تأثیرش بیشتر از خود من باشه، یعنی مثلا این جمله که دارم میگم در یه نفر دیگه هم اتفاق بیفته، در دو نفر، در پنج نفر، در ده نفر. اینجا یه مقدار این حالا مثلا تعریف رو دقیق تر میکنه، وگرنه خروجی هر دو تعریف حدودا یکی هستش. خب اما میریم سراغ مبانی تفسیر اجتماعی. خب اینجا اولین نکته که باید تذکر بدم این هستش که در حوزه مبانی تفسیر اجتماعی ما مبانی خیلی زیادی داریم، که میگم خیلی زیادی یعنی این که مثلا شاید 15 تا مبنا ما اینجا بتونیم استخراج کنیم از آثار و متون، و مثلا چند تا هم خودمون میتونیم با مطالعه آیات اجتماعی بهش برسیم، و روز به روز هم این مبانی داره توسعه پیدا میکنه. برخی از مبانی مثلا وسیع‌تر هستش، اینا تبدیل به دو سه مبنا میشن، برخی از مبانی جمع جورتر هستش، خب در جایگاه خودشون قرار میگیرن. منظورم این هستش که این چیزی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم به این معنا نیست که هر چیزی اینجا صحبت کردیم دقیقا مبانی تفسیر اجتماعی در همین چند مورد محدود میشود. نه، این چند مورد بحث های عمیق‌تر و دقیق‌تر در موردش قابل بحث هست. اما اینکه ما مبانی دیگری داریم که اون مبانی میتواند در به این مجموعه اضافه بشود، اون بحث دیگری است که در جای خودش قابل پیگیری. خب مبانی رو اینجا ما ملاحظه میکنیم، میریم سراغ اسلاید بعدی. اولین مبنا، باز تذکر دیگه‌ای که اینجا لازم هستش خدمت دوستان تقدیم کنم اینه که خود مبانی نسبت به یک دیگر تقدیم و تأخیر دارن. یعنی ما یه مبنا داریم که اون باید اول اثبات بشه بعد بریم سراغ مبنای بعدی و مبنای بعدی و مبنای بعدی. چرا؟ چون برخی از مبانی هستن که گزاره‌های درون اونها وقتی بخوایم اثبات کنیم نیاز به اثبات یک سری گزاره‌های دیگه داره که اون گزاره‌ها میشه توی مبانی اول دوم سوم قرار میگیره. به عبارت دیگه برخی مبانی هستن که اونها از مبانی اولیه سیراب و اشراب میشن، یا برعکس اگه بخوام بگیم مبانی اولیه می میان و خودشون رو ساری و جاری میکنن در سایر مبانی. بنابراین بین هم ارتباط برقراره و تو یک سری از مبانی هم اینطوری نیست که مثلا این مبنا فقط با یه مبنا ارتباط داشته باشه. نه، حالا در پایان جلسه یک شکلی داریم اونجا خدمتتون میگیم که تمام این مبانی با هم داد و ستد دارن. تذکر دیگه که باید اینجا بدم اینه که مبانی یک حالت منفعل ندارن، حالت فعال و پویا دارن. یعنی اگر که من میام آموزهای اجتماعی رو تعریف میکنم، این اثرگذار روی مبنای مثلا عقلی من و به همین صورت مبنای عقلی من وقتی که مورد بررسی قرار میگیره، اون باز اثرگذار روی تعریف من در آموزهای اجتماعی. یعنی به عبارت دیگه اگر که ما یک سری مبانی اولیه داریم که پایه هستن برای اون مبانی ثانویه، این به معنا نیست که پیوسته اونها پایه هستن برای مبانی ثانویه، نه، بلکه حالت پویا داره. یعنی یک قسمت هایی از مبانی ثانویه کمک میکنن به اینکه اون مبانی اولیه روز به روز خودشون رو ارتقا بدن، خودشون رو کامل تر کنن، دقیق تر کنن، حالا یا تو تعریفشون یا توی ابعاد و لایه ها و سطوحشون یا توی مثلا دیدگاه های مختلفی که اتفاق میفته. بنابراین ما اینطوری در نظر نگیریم که الان یک مبنا رو توضیح دادیم رفتیم سراغ مبنای دیگه، دیگه اون مبنای قبلی دیگه به حالت خودش راکت میماند. نه، همچین بحثی نیست.
استاد اصرام سوال پرسیدم، گفتن که مبانی تفسیر اجتماعی رو ما مستقیم از قرآن میگیریم یا باید نگاهی به مباحث جامعه شناسی هم داشته باشیم؟
100% ما باید نگاه به مباحث جامعه شناسی داشته باشیم. اما این که ما از قرآن میگیریم یا جامعه شناسی، هر دو به اضافه عقل، به اضافه دیدگاه های مفسران، نگاه کنیم مبنا یک چیزی نیست که مثلا یک جایی قرار داشته باشه ما بریم از اونجا برداریم بیاییم اینجا. نه، مبنا و اون گزاره ها در دل گزاره ها و مسائل و موضوعات دانش های گوناگون قرار داره که ما باید اونا رو پالایش کنیم، مثل یک پالایشگاه این نفع رو استخراج کنیم، تجزیهش کنیم و بعد بتونیم اون چیزی رو که مورد نیازمون هست استفاده کنیم. حالا بخشی از این مصالح این گزاره ها، بخشی از اینا از جامعه شناسی گرفته میشه، بعد از جامعه شناسی که گرفته میشه که همونجوری ما نمیگذاریم به عنوان مبانی تفسیر اجتماعی، مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم با بحث‌های عقلی خودمون، با دقت‌هایی که داریم اونا رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم و از طرف دیگه یک سری نکات رو از قرآن کریم استخراج میکنیم، یک سری نکات و گزاره ها رو از بحث هایی که دانشمندان مفسران و دانشمندان اسلامی دنبال کردن از اونا استخراج میکنیم، بعد اینا رو همه رو میگذاریم کنار همدیگه، گزاره های متعدد رو در یک مسئله میگذاریم کنار همدیگه و دل اونها یک گزاره اصلی و بنیادین و اساسی رو استخراج میکنیم، میگیم مبنا. بعد خود اون گزاره امکان داره دیدگاه مختلفی در مورد اون باشه که حالا در ادامه دوستان ملاحظه خواهند کرد. خب بریم سراغ البته تذکراتی دیگه هم در مورد مبانی هست، برای همین قد اکتفا میکنیم، بریم حالا سراغ سوال شد من خدمتتون هست، بریم سراغ آموزهای اجتماعی در قرآن. یک نکته دیگه من اینجا خدمتتون بگم، بله بلمان هم یک نکته دیگه اینجا خدمتتون بگم که مبانی یک چیزی نیستش که ما الان امروز صحبت کردیم تمام شد. نه، امکان داره من الان امروز در مورد این مبانی دارم صحبت میکنم، فردا یک نکته در یک مقاله، یک کتاب، یک مطلبی چیزی دریافت کنم و این باعث بشه که اصلا یه مبنای من کلا تغییر کنه یا دیدگاهم تغییر کنه، یا اینکه دست کم برم سراغ این که این مبنامو تکمیل کنم، تحقیقش کنم و بحث از این دست. میخوام بگم که دوستان این بحث رو خیلی ساده و معمولی در نظر نگیرن، بحث خیلی ریشه داره و توی خیلی از جایگاه ها و گلوگاه ها مؤثره و بعد خودشو کجا نشون میده؟ تو مسائل کف جامعه خودشو نشون میده. الان ما انبوهی مسائل داریم. آقا مثلا فرض کنیم انتخابات شرکت کنیم یا شرکت نکنیم، شاید طرف بگه خب بیاسم به مبنا چه ارتباطی داره، ولی وقتی بکاویم میشه گفت چون همه مسائل اجتماعی که میتواند به قرآن مرتبط باشه، تمام اینا مثل یک زنجیره و نخی به یکی از این مبانی یا چند مبنا وصلن. هر مسئله اجتماعی چون گفتیم مبانی اون اس و اساس دانش هستن دیگه. وقتی ما داریم میگیم آقا مبانی، تفسیر اجتماعی، تفسیر اجتماعی یه ستونایی داره که میشه مبانی. بنابراین هر مسئله و موضوعی، هر نکته‌ای که در باب تفسیر اجتماعی قرآن باشه، این حتما باید به یک جایی، به یکی از این ستون‌ها وصل باشه، به یکی از این مبانی یا چند مبنا وصل باشه. بعد کجا ما این تفاوت‌ها رو مشاهده می‌کنیم؟ وقتی میگیم تو کف مسئله جامعه، ببینیم مثلا یه نفر میگه نخیر آقا اصلا نباید شرکت کنی، یکی میگه آقا باید شرکت کنی، یکی میگه آقا بر اساس این آیه قرآن اونجوری، یکی میگه اینا، همه برمیگرده تو مبانیشون، اون مبانیشون رو باید ما مورد بحث قرار بدیم. باز یک تذکر دیگه هم باز اینجا بدم، ببخشید چون بحث یه مقدار حالت کارگاهی هست، من باید اینا رو تذکر بدم. اگر شما میخوان یه اثری رو نقد کنین، گلوگاه و گرانیگاه و بزنگاه نقد هر اثری مبانیشه. شما خیلی راحت وقتی که یک مبنا رو مورد نقد دقیق قرار بدین و مبنا رو به هم بریزین، تمام استدلالای فرد به هم میریزه، تمام اصلا تمام اصول قواعد همه بحثا هم که رعایت کرده باشه، وقتی شما مبناشو به هم بریزین، مثل یک ساختمونه که ستوناشو که ما به هم بریزیم کل ساختمون میاد پایین، اصلا دیگه مهم نیست که این فرد چی گفته. پس نگاه کنین، اگر خواستین نقد کنین مبنا خیلی مهمه. اگر خواستین که یک تفسیری رو، روش رو بررسی کنین، شیوهش رو بررسی کنین، خود تفسیر رو بررسی کنین، باز مبنا خیلی مهمه. اگر خواستین یک نظریه رو بفهمین، مبنا خیلی مهمه. مبنا شاه کلیده، با تو یک عبارت خیلی کوچیک، مبنا شاه کلیده. خب بریم سراغ اولین مبنا، وجود آموزهای اجتماعی در قرآن کریم. من تا چه زمانی فرصت دارم؟ نورو اول بای بسم الله این است که اصلا ما آموزه اجتماعی در قرآن کریم داریم یا نداریم. بلکه دوستان نگرم که خب آقا مشخص داریم، نه، ما باید رو ثابت کنیم که آیا در قرآن کریم آموزه اجتماعی وجود داره یا نداره. این رو در جایگاه خودش اثبات میکنیم. خب در مورد این نظریات مختلفی یه عده میگن آقا وجود داره، خیلی آیات محدودی، چند تا آیه بیشتر نیست مثلا آرا فرض. یه عده میان میگن که به نسبت آیات و آموزهای فردی، آیات و آموزهای اجتماعی در قرآن کریم وجود داره و هیچ کدوم رو بر دیگری برتری نیست. یعنی آقا مثلا فرض کنید اگه 50% قرآن آموزهای فردیه، 50% آموزهای اجتماعی. اما گروه سومی هستن که میگن نخیر آقا اکثر آیات قرآن اجتماعیه، فقط نکته که هست اینه که تو برخی از آیات شما اون ابعاد اجتماعیش رو برجسته میکنی میبینی، تو برخی از آیات پنهانه که باید با تفکر و تأمل به لایه‌های پنهانش برسی. حالا اینجا خود همین یک بحث خیلی جالبی هستش که ما آیات رو بیاریم نشون بدیم که آقا مثلا فرض کنیم مثلا توکل آقا فردی یا اجتماعیه. حدوداً همه مفسران، همه متخصصین اخلاق، بحثای فلسفه اخلاق، اینا همه گفتن آقا توکل یک چیز فردیه. یعنی چی؟ یعنی که آقا فرد به خداوند اتکا داشته باشه، پشتوانش خداوند باشه. این مفسران میگن آقا اجتماعی فردی. ولی کن اگر که یه مفسر دیگه سوم رو داشته باشه که آقا بگه حتی از آیات فردی من نکته اجتماعی استخراج میکنم، میاد و میگه آقا امکان نداره که یک گروهی بیان توکل داشته باشن و ما توکل اجتماعی داشته باشیم. من این سوال مطرح میکنم، شما خودتون برید دنبالش. سوالی هست؟
سوال پرسیدن در راستای همون سوال قبلی که گفتن باید نگاهی به مواس جامعه شناسی داشته باشیم یا نه، شما فرمودین، گفتن اگر با این شرط واسه اگر بخوام تو زمینه علوم مختلف تخصص و اطلاع کامل پیدا کنیم، باید سالا وقت بذاریم تا به اون علوم مسلط بشیم. با خوندن یک یا دو کتاب رسیدن به مبانی علوم مختلف و امکان پذیره.
ما اینجا یک تخصص نسبی داریم، یک تخصص مثلا حالا بگیم مطلق. مثلا شما میخواین در روانشناسی و قرآن کار کنید، تخصص نسبی اینه که آقا 2 سال 3 سال مثل یک فردی که دوره لیسانس رو گذرد، تخصصی مثلا روانشناسی گذرونده، شما هم اگر برید اونا رو مطالعه کنید یا مثلا لیسانس تخصص داره، یک سیر مطالعاتی داشته باشی، زیر نظر اون فرد دو سه سال مطالعه داشته باشی، تخصص نسبی لازم رو برای ارتباط و پیوند بین قرآن و رشته برقرار می‌کنی. دانش تفسیر و اون رشته مطالعات میان رشته‌ای صاحب نظر باشین، ایده بدین، بله باید یه 20 سالی زحمت بکشین، مطالعه بکنین در اون رشته تخصصی و قرآن هر دو با هم تا بتونین تخصص پیدا کنین. و باز اینجا یک راهکار خدمتتون بگم و اون اینه که شما باید برای خودتون یک زوج محقق داشته باشین. یعنی مثلا یک فرد، مثلا من الان رشتم قرآنه، میخوام تو جامعه شناسی کار کنم، باید برم سراغ یک دانشجوی جامعه شناسی که علاقه دارد در حوزه قرآن کار کنه. ما دوتا بشیم زوج تحقیقی، بعد با همدیگه مقاله بنویسیم، با همدیگه کتاب بنویسیم، با همدیگه طرح پژوهش انتخاب کنیم. در یک بازه زمانی مثلا 5-6 ساله 10 ساله، وقتی هر دو به یک سطح قابل قبولی رسیدیم، اون فرد در حوزه قرآن، من در حوزه جامعه شناسی، این میتونه حالا مثلا منفک بشه یا هر بحثی. اما تخصص نسبی شما میتونید زیر نظر یک فرد بیاین و یک سری مطالعاتی داشته باشین در اون دانش، مثلا یک 20 نظریه روانشناسی، مبانی روانشناسی، نمیدونم شاخهای روانشناسی، اصول روانشناسی، اینا مطالعه کنید، کتاب مختلف بخونید و بعدا خودتون ادامه بدید، ایشان ادامه میشه مطالعات میانشتی داشته بشه. خب باز این وسط یک آگهی تبلیغاتی هم برم، و اونهایی که علاقه من هستن به مطالعات میانشتی، آقای دکتر قاسم درزی، آقای دکتر قاسم درزی، پژوهشکده اعجاز، دانشگاه شهید بهشتی، ایشون رو پیدا کنن، حالا بزنن تو اینترنت پیدا میشه، ایشون یک توی واتساپ کنم باشه، آره یا تو تلگرام، الان شک کردم بکنم تو تلگرام، اونجا یک گروهی دارن که مطالعات میان رشته‌ای رو، البته ایشون فقط روی خود مطالعات میان رشته‌ای متمرکزه، برای کسی که میخوان مطالعات میان رشته‌ای کار کنن، مبانی خود مطالعات میان رشته‌ای مهمه، اونجا میتونن خودشون اضافه کنم و از آخر دستاوردها
اطلاع بدم. استاد، یک سوالم از مباحث قبلیتون نظر به مباحث خادم و مخدوم بودن قرآن مطرح کردن. پرسیدن که اگر در تفاسیر میان رشته قرآن رو مخدوم قرار بدیم، چطور میتونیم از تحمیل مباحث اجتماعی بر قرآن جلوگیری کنیم؟
مراجعه شود به کتاب آقای دکتر احمد پاکتچی، روش تحقیق، اونجا ایشون توضیح دادن. نگاه کنین، اگر که ما بخوایم از تحمیل قرآن، ببخشید، از تحمیل جامعه شناسی بر قرآن، جامعه شناسی بر قرآن جلوگیری کنیم، این دیگه با مطالعات نسبی اتفاق نمیفته، این با مطالعات با تخصص مطلق اتفاق میفته، و اونم باز هر کسی که مثلا جامعه شناس هست یا قرآنی که ده ها سال جامعه شناس خونده، با اینم اتفاق نمیفته. حتما باید با متخصصین هر دو دانش داد و ستد داشته باشه تا بتونه جلوی این تحمیل ها رو بگیره. و نکته بعدی این هستش که ما توی هر حالت، چه خادم بودن چه مخدوم بودن، یک سری اصولی داریم در بحث تفسیر که اونا خط قرمز ما هستن، ما نباید اونها رو فدای دانش های دیگه بکنیم. و یه نکته دیگه هم این هستش که ما در بحث تفسیر علمی، هر نکته علمی رو که روی قرآن سوار می‌کنیم، این رو به عنوان اینکه شاید تفسیر قرآنی باشد، احتمال دارد این باشد، یکی از تفاسیر قرآنی هستش مطرح می‌کنیم، اصلا به شکل ثابت مطرح نمی‌کنیم که آقا قطعاً مراد از این آیه اجتماعی این نظریه اجتماعی، نه اصلا هیچ کاری ما نمی‌کنیم، می‌گیم شاید منظور مثلا قرآن کریم از این آیه این مثلا نظریه باشه. مثلا آقای دکتر صاحبی اومدن یک کتابی هست مال آقای ویلیام گلاسر در مورد زندگی بدون شکست هست، اونجا آقای ویلیام گلاسر میاد میگه که آقا من 7 نکته رو به دست آوردم بعد از 30 سال تحقیق، که اگر تو هر خانم بین هر زن و شوهری این 7 نکته انجام نشود و به جاش 7 نکته مثبت انجام بشود، این زندگی اصلا به طلاق نمی انجامد. مثلا گفته به جای قرقر کردن از هم دیگه تشکر کن، مثلا به جای فلان، 7 تا گفته، خب من بعضی جا تو کلاس ها میگم که آقا این همون آیه هستش که میگه که یدرعونه آره سیعت بالحسنتی، یعنی سیعه رو با حسنه جواب بدین، با یعنی چیز بد رو بگذارین کنار، چیز خوب رو جا بگذارین، یا ادفع بلتی یا احسن و آیات از این دست. خب الان من توی کلاس ها میگم آقا بهترین کتابی که در مورد همین دو عبارت تفسیر این دو عبارت نوشته شده آقای ویلیام گلاسر نوشته، خیلی قشنگ نوشته، آقا مثالاش هم گفته، آقای هفته رو انجام ندی، این هفته رو بجاش انجام بدی. این به معنا نیستش که آقای ویلیام گلاسر همین تفسیر درسته، نه، یه مصداق، یه مورد، یه نمونه، یه نظریه بوده. آقا تو این آیه این آقای با این نگاه مثلا روانشناختی خودش این نکته خیلی خوبی رو گفته. خیلی خوب، بگذاریم یه مقدار زمان کم نیست، میریم سراغ دومین مبنا، فطری بودن روحیه اجتماعی انسان. خب سوال هستش که منشأ اجتماعی و زندگی اجتماعی انسان چیه؟ چه چیز باعث میشه که انسان ها در کنار هم قرار میگن و زندگی اجتماعی رو انجام میدن؟ چرا انسان ها فرد فرد نمیرن و مثلا هر کسی برای خودش یک جایی در کره زمین ساکن میشه؟ چرا همه دور هم جمع میشن تو روستاها، تو شهرها، اینا دور هم جمع میشن زندگی اجتماعی داشته باشن؟ نظریات متعددی هست. برخی میگن انسان مدنی به طبع، طبع یعنی طبیعت، مدنی هم که از همون بحث مدن و شهر و اینا گرفته شده، اجتماع اینجا معنی میکنه. آقا طبیعتا انسان اجتماعی، یعنی در درونش انسان اجتماعی آفریده شده، هر جا هم دور هم جمع میشه. بعضیا میگن آقا مستخدم به طبع، یعنی مدنی به طبع یک جور دیگه تعریف میکنن، میگن آقا این انسان یک نیازایی داره که خودش نمیتونه برآورده کنه، آقا خودش که نمیتونه مثلا دکتر خودش باشه، مثلا راهسازی خودش باشه، خونه خودش بسازه، اینا نمیتونه، نیازهایی داره، این نیازها رو باید به دیگری مراجعه کنه، به دیگری مراجعه میکنه، اون دیگری هم نیازهایی داره که باز این میتونه برآورده کنه، این شکلی اجتماع شکل میگیره. برخی میگن نخیر آقا این مستقل به طبع و مدنی بالفطره، یعنی فطرتا میاد و به سراغ بحثای اجتماعی میشه، یعنی در درونش حالا نرم افزار وجودیش اینطوریه که باید با دیگران انس بگیره، با دیگران صحبت کنه، با دیگران داد و ستد داشته باشه و بحث از این دست. خب حالا خیلی بحث این مفصله، خیلی کتاب و مقاله نوشته شده، مثلا آثار آیت الله مصباح یزدی، خود آقای جوادی آملی جامعه در قرآن بحث کرده در مورد علامه طباطبایی که نظرشون مستخدم به طب هست، برخی دفاع کردن از این نظر، برخی رد کردن، برخی مانه گفتن نه شما برداشتتون درست نیست، علامه منظورش مدنی به طب بوده، بعضی گفتن، و دیدگاه مختلف اینا ماشاءالله هستش که ما اینجا میگیم که انسان هم مستخدم به طبع هم مدنی به فطره، که دیدگاه آیت الله جوادی آملیه که مجموعی از عوامل رو در روحیه اجتماعی انسان دخیل میدونن که خب حالا فطرتش رو عمیق‌تر میدونن و بعد اون سایر بحثاش میاد و اضافه میشه. خب من اینجا مجبور هستم یه مقدار محدودتر صحبت کنم چون بحثا خیلی مفصله. میریم سراغ مبنای بعدی. بفرمایین که فرد اصله یا جامعه اصله؟ یعنی ما مثلا باید جامعه رو فدای فرد کنیم یا فرد رو فدای جامعه کنیم؟ خب باز گرایش های هستن که میگن جامعه گرا، میگن آقا جامعه اصل هستش، جامعه وجود خارجی داره. برخی ها میگن نخیر آقا فرد مهم هست، برخی مشترک. باز این مشترک بودنش انواع اقسام تعاریف داره، فرد رو توی اون مشترک مهمتر میدونن، وزن بیشتر میدن، یا جامعه رو وزن بیشتر میدن، بعد دلایلشون چی هست و و اینا. ماشاءالله اینجا بحث شد. خب برخی از مفسران گفتن جامعه مهمه، جامعه وجود خارجی داره. دلیل تو چیه؟ دلیلمون این هستش که در قرآن گفته آقا مثلا ما برای هر امتی اجل داریم، هر امتی زمان تولد داره، زمان مثلا مردن داره، امتها رو ما توبیخ میکنیم، لکل امتین فلان میکنیم، برای امتها شعور داریم، کتاب دارن هر امتی و و و الی ماشاءالله از این بحثا. گفتن پس جامعه اصله، جامعه وجود خارجی داره، جامعه. حالا یا برخی گفتن وجود خارجی، برخی گفتن آ وجود خارجی هم که نداشته باشه، منشأ تأثیر و تأثیراته. یک سری تأثیر و تأثیراتی در فضای جامعه وجود داره که از فرد بر نمیاد، از فضای جامعه بر میاد. یعنی مثلا فرد بره رأی بده چه اتفاقی نمیفته، جامعه که بینن رأی میدن مثلا رئیس جمهور انتخاب شده و بحث از این. از اون طرف ادعی اومده گفتن نخیر آقا این چیزایی که شما میگین استدلال میکنین به قرآن، اینا بحثشون جامعه نیست. توی قرآن اگه اومده گفته آقا برای فرد مثلا ما عمر و شعور اینا داریم و بعد اومده گفته آقا برای جامعه هم اینها رو داریم، این اومده میخواسته به ذهن عرف نزدیک کنه که آقا بحثای جامعه هم تأثیر تأثیرات خودشو دارن، اما اینکه ما یک چیزی ما به ازای جامعه در بیرون از ذهن داشته باشیم هم چیزی وجود نداره، یک فشاری، یک موجی که بتونه تغییر و تحولاتی رو در افراد ایجاد کنه، فضای جامعه‌ای که فشار بیاره رو فرد بخاطر تحولات داشته باشیم هم چیزی نداریم. دلیلش چیه؟ دلایل متعدد آوردن، حالا وارد اون نمیشه، حالا یه دلیلش مختصر من بگم و اون این که مثلا فرض کنین الان جامعه تونست روی امام خمینی رحمت الله علیه تاثیر بذاره یا امام خمینی روی جامعه تاثیر گذاره؟ بله جامعه رو آدمای معمولی خیلی تاثیر میذاره، این یکی میره معتاد میشه، اون یکی مثلا جامعه روش تاثیر میذاره، اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری. ولی که ما افرادی داریم که مثلا میگه آقا ابراهیم یه امت بود، یعنی آقا ابراهیم یا مثلا گفتم گرامی داشت شهید بهشتی است، حضرت امام فرمودن بهشتی یک ملت بود، یعنی منظور آقا اینقدر این فرد قوی هست که تاثیرگذاری می‌ذاره روی جامعه. همین دلیل بر این هستش که جامعه وجود خارجی استدلال‌های عقلی زیادی هم اتفاق میفته، چون اصالت فرد که بدیهیه که اصلا نیاز به استدلالی نداره، از اون طرف افرادی که اومدن برای جامعه استدلال‌های عقلی به کار بردن مخدوش استدلالشون، اونا رو آیت الله مصفا یزدی اونجا بحث کرده و اصالت فرد رو قبول کرده. بنده هم در مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که بله همین اصالت فرد قوی تر هستش و اصالت به معنی اصالت جامعه نداریم، اما تاثیرگذاری جامعه بر فرد و اینا رو قبول داریم یه چیزی مشخصی، ولی کنی که ما به ازای خارجی و عینی داشته باشه نداریم. البته تو این بحث کلی اصطلاحات وجود داره، این وحدت به چی معنا هست، وحدت اشتراکی، نمیدونم اصالت یعنی چی، اصلا تعریفتون از جامعه چیه، تعریفتون از خیلی بس مفصله. آقای اسپای یزدی فکر میکنم حدود 150 سال صحبت کرده، در میان دانشمندان غربی هم بس خیلی دامنه داره. طبیعت گرایان یک چیزی میگن، جامعه شناسان مثلا دههای گذشته یک چیزی میگفتن، جامعه شناسان و معاصر یک چیز دیگه میگن، اقوال خیلی متعدد، یعنی فقط تو همین مبنا ما اگر بخوایم همه اقوال رو جمع کنیم شاید به یک چیز در حدود 20 تا قول برسیم که باز اونها رو خودش دستبندی. میریم سراغ مبنای بعدی. خب حالا شما ثابت کردید آموزهای اجتماعی در قرآن گرایی انسان شده، بعد اصالت هم مثلا با فرد، حالا بفرمایید که آیا در قرآن ما قوانین اجتماعی هم داریم یا نه؟ قوانین اجتماعی یعنی چی؟ یعنی گزاره‌هایی یا مثلا استدلال‌هایی یا سننی یا بالاخره مجموعه‌ای که این تغییر نمی‌کنه در همه زمان‌ها و مکان‌ها و اعصار و نسل‌ها یکیه. آیا ما در قرآن همچین چیزایی داریم؟ بله داریم. سوال بعدی این هستش، خب خود این یک گزاره، امکان داره یه نفر بگه که آقا ما در قرآن قوانین اجتماعی نداریم. وقتی بگه قوانین اجتماعی نداریم، تفسیرش هم دیگه خالی و عاری از قوانین اجتماعی میشه. اما اگر یه مفسر بگه آقا ما در قرآن قوانین اجتماعی داریم، وقتی بگه قوانین اجتماعی داریم، خیلی از جا در تفسیر قرآن میتونه به قوانین اجتماعی بپردازه. سوال بعدی این هستش که آیا اصلا برفرض ما قوانین اجتماعی داریم، اصلا این قابلیت استخراج داره؟ یعنی من انسان میتوانم این قوانین رو استخراج کنم؟ باز امکان داره مفسری بگه آقا در قرآن یک گام بیاد جلوتر بگه قوانین اجتماعی وجود داره ولی که ما نمیتونیم اون رو استخراج کنیم، یا معصوم باید بگه یا پیامبر باید بگه یا مثلا یک خود خداوند باید بگه، ما نمیتونیم اون قوانین رو کشف کنیم. شاید یه مفسر اینو بگه در تفسیرش تاثیر میذاره، اما یه مفسر دیگه میاد میگه نه خیر آقا قوانین اجتماعی داریم و قابلیت استخراج و استنباط هم داره، ما اون رو میتونیم بریم استخراج و استنباط کنیم. خب مثلا یه قانون اجتماعی من بگم اینجا برخلاف آقا لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر شما شکر کنین خود شما رو زیاد میکنه، خود شما رو زیاد میکنه. یه قانونه در این، اگه مثلا یک فرد مسیحی خدا رو شکر کنه این براش ساری و جاریه، یک یهودی هم خدا رو شکر کنه ساری و جاریه، یک کسی که ملحده
اصلا خدا رو قبول نداره، به جای خدا طبیعت رو شکر میکنه، به جای خدا از دیگران تشکر میکنه. اینم باز قانون روش تأثیر گذاره. میریم سراغ مبنای بعدی، فرازمانی و فرامکانی بودن آموزهای اجتماعی قرآن کریم. یه مفسر امکان داره بگه که آقا این بحث های قرآنی، آموزهای اجتماعی قرآن مربوط به زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم. این مبنای. یکی دیگه میاد میگه نخیر آقا این مربوط به همه زمان ها و مکان ها. یکی دیگه میاد میگه که آقا این مربوط به زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، ولی که ما در زمان خودمون باید اینو توسعه بدیم. مثال آقا مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنان رو گفتن آقا حجاب نداشتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن آقا حجاب داشته باشی. خب چون در اون زمان زنان بهشون اصلا ارث نمیدادن، بعدن اومدن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آقا مثلا نصف ارث بهشون بدین، الان تو زمان ما باید بگیم آقا کاملا بهشون ارث بدین، مثل مردان باید بهشون ارث بدین. یه دیدگاه، یه مبنا اینه. یه مبنا اینه که آقا مثلا در اون زمان حجاب بوده، الان دیگه حجاب خیلی لازم نیست. مثلا دکتر محمد شهرور یک دیدگاه این شکلی داره. یک مبنا اینه که نخیر آقا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفتن آقا نصف مرد ارث میگیره، این تا زمان امروز هم همین جوریه. بعد میگه خب چطوری میشه همچی چیزی؟ میگه آقا وقتی ما میریم سیستم وظایف اقتصادی مرد رو با سیستم وظایف اقتصادی زن مورد مقایسه قرار میدیم، میبینیم مرد وظایف اقتصادیش 100، زن 2. بنابراین در قسمت حقوق هم باید این تفاوت اتفاق بیفته، یا باید شما کلا این دو تا سیستم رو تغییر بدی که بشه مساوی، ارثشون بشه مساوی، یا اینکه نه اگر این سیستم رو قبول داری بنابراین نصف بشه. پس نگاه کنیم مبنایی که ما انتخاب میکنیم در تک تک مسائل ریز و درست اومده میگه آقا مثلا من یه خونه دارم 4 طبقه، یک طبقهشو زدم به نام خانمم، اون 3 طبقه دیگه هم زدم به نام 3 تا بچه‌هام، 2 تا پسر دارم یکم دختر. بعد میگیم که خواه دختر که نصف باید بشه. میگه من این تو چیزا رو قبول ندارم. اینا چی؟ بحثا چی؟ همه مساوی. بعد براش وقتی توضیح میدی آقا در نظام اسلامی این سری وظایف و قوانین برای مرد هم اگه اینجور باشه که اینجوری نمیشه. پس یا کنیم مرتبط. خب فرازمانی و فرامکانی بودن آموزهای اجتماعی قرآن کریم. ما معتقدیم که آقا آموزهای اجتماعی قرآن کریم مربوط به یک زمان و یک مکان نیست، مربوط به همه زمانها و مکانها هستش. اما این وسط یک سری قواعد و قوانین و اصولی برای خودش داره، باز این وسط خودش یک سری مبانی داره. هر چیزی رو ما نمیتونیم بگیم ثابته مگر اینکه کاملا با فطرت انسانی ارتباط داشته باشه ثابته. آقا مثلا 1400 سال پیش انسان ها میل جنسی داشتن، الان هم میل جنسی دارن. آقا میل به آب داشتن، خب الان هم میل آب دارن. گرسنگی غذا داشتن، الان هم غذا دارن. میل به مطرح شدن و دیده شدن داشتن، خب الان هم دارن. فقط اون زمان میل به دیده شدن و مطرح شدن میرفته بازار و عکاس اونجا شعرش میخونده، الان میاد تو فضای اجتماعی تو اینستاگرام خودشو مطرح میکنه. تفاوتی نمیکنه. یک سری بحث‌های اجتماعی فطری هست ثابت. اینا در سرخپوستا هم که ما ببینیم مسائل جنسی وجود دارن، غذا وجود دارن، آب وجود دارن، میل به دیده شدن هم وجود دارن در تمامی اعصار زمان ها. این ثابته. یک سری قوانین و آموزهایی داریم که مطابق با شرایط تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی بعضی وقتا میگن آقا فعلا این مسئله مسکوت. آقا مثلا در این موقعیت جنگ کنیم یا جنگ نکنیم؟ آقا ما نمیتونیم الان جنگ کنیم، از بین میرویم. آقا جنگ مسکوت. در یه موقعیت میگن آقا بله ما باید جنگ کنیم، از بینم برویم، مهمتر یک مسئله مهمتری هست، مثل مثلا حادثه عاشورا یه مسئله مهمتری هست، حفظ اسلام هست، امام خودشو فدا میکنه تا اسلام بمانه. یا کنیم اینا همه با هم دیگه پیوند میخوره. برای این موضوع دوستان میتونن به آثاری که در مورد مثلا استاد شیخ‌مطهری اسلام و مقتضیات زمان داره، چند نفر دیگه هم از هم با همین عنوان اسلام و مقتضیات زمان دارن، ثابت و متغیر در قرآن میتونن مراجعه کنن و بحث از این دست اونجا مراجعه کنن و اینها رو داشته باشن. نکته‌ای که اینجا باید اشاره کنم این هستش که میان میگن که آقا مثلا فرض کنیم حضرت برادران حضرت یوسف علیه السلام اومدن گفتن که به حضرت یعقوب علیه السلام گفتن که آقا این یوسف رو میفرستی با ما بریم کنا نلعب، بریم با هم دیگه بازی کنیم، حالا نرتعشو من نمیگم نلعبشو میگم، بریم بازی کنیم. یادی کنیم از مرحوم آیت الله معرفت رحمت الله علیه، اینجا سوال میکنه از آیت الله معرفت خب آقا این چی به درد چی امروز ما میخوره، آقا بچه‌مونو بیا بریم بازی کنیم، بیا برو بازی کن. خب این هم مربوط به یک فردی تاریخ مصرفش گذشته، این آیه دیگه به درد ما نمیخوره، چیکارش کنیم؟ آیت الله معرفت میفرمایند که در این جور مواقع شما بیاین اون ویژگی‌های خاص آیه رو القا کنین، یعنی بزدایین بندازین اون بر، قضیه یوسف رو رها کنین، یعقوب رو رها کنین، این که برن توی اون سرزمین خودشون کنعان کجا بوده، کنعان بوده کجا بوده، اونجا برن بازی کنن، اونا رو رها کنین، سن یوسف و برادرانش هم رها کنین. کلن آقا بچه نیاز به بازی دارد یا نه؟ بله دارد، قرآن داره اینو میگه. یک دوم تو فضای امروز میگه آقا مواظب باشین نخبگانتون رو نفرستین با افراد ناباب برن بازی کنن و مثل بازی، مثلا چی؟ دانش. آقا اگر که این فرزند من ظرفیت لازم را ندارد، آمادگی لازم رو ندارد، این رو من بفرستم بره خارج درس بخواند، اونجا یه دو تا سه تا چیزی زیر زبونش مزه میکنه، همونجا میماند دیگه، به کشور بر نمیگردن. باید این فرد رو اول اینجا ذهنش و فکرش و خصوصیاتش و ویژگیاش و علقش و این که آقا نسبت به اسلام وطن و و ایناشو ببریم بالا، واکسیناسیونش انجام بدیم، واکسینش کنیم، بعدن بفرستیم اون طرف. یا بچه تو نگذار با هر کسی دوست بشه، با هر کسی بازی کنه، به هر جایی برود، به هر کلاسی برود و و و و و. یا این الغای خصوصیت میکنی. وقتی الغای خصوصیت کردیم میبینیم آقای پیام داره برای تمام زمانها و عصرها و نسلها. خب مبنای دیگه بهره‌گیری از عقل هستش. برخی خیلی از عقل در تفسیر اجتماعی استفاده نمی کنن. لایه های ابتدایی تفسیر اجتماعی هستن. برخی از عقل متوسط استفاده می کنن. برخی از عقل خیلی استفاده می کنن. ما جز اون افرادی هستیم که میگیم آقا عقل در تفسیر آیات اجتماعی خیلی خیلی قابل استفاده هستش. چون سراسر قرآن آموزه ها و نکاتی هست که اینا با عقل به هم پیوند خورده. و اگر ما نقش عقل رو تضعیف کنیم خیلی از بحث‌های قرآنی رو از دست خواهیم داد. نگین آقا اینجا امکان داره عقل خطا کنه. خب اشکال نداره عقل خطا کنه. بالاخره از اون حالت که ما اصلا از عقل استفاده نکنیم خطاش که کمتره که. یک دوم این عقل میایم عقل جمعی، عقل افراد مختلف، انسان‌های مختلف رو می‌گذاریم کنار هم. و بعد هم اگرم خطا کرد اشکال نداره، اینقدر ما با این عقل باید صیغل پیدا کنیم که ما بریم گام به گام جلوتر تا بتونیم به یک سری بحثایی برسیم. بریم آخرین مبنا، توجه قرآن کریم به همه ابعاد و نیازهای اجتماعی انسان. باز اینجا ما معتقد هستیم که برخی میگن آقا در قرآن همه علوم وجود داره، نه همچی چیزی نیست. تمام نیازهای بشر وجود داره، نه همچی چیزی وجود نیست. آقا نمیدونم برخی میگن اصلا قرآن جامعیت نداره، اینم ما قبول نداریم. میگیم آقا قرآن جامعیت داره در چی؟ در تمام نیازهای هدایتی انسان. یعنی هر انسانی در هر موقعیت زمانی و مکانی با هر سطح نیازی، برای اصلا تو کره مریخ، هر نوع نیازی که برای هدایتش به سوی اون هدف قاییش که قرب الهی هستش، هر نوع نیازی داشته باشه پاسخش در قرآن هست. حالا یا شفاف و سریع یا نه باید بره تعقل کنه، تفکر کنه، آیات قرآن رو انقدر مورد بررسی قرار بده تا اون پاسخ رو به دست بیاره. این هم یک مبنا. و آخرین نکته، این چرا شکلش این شکلی شده؟ خب اشکال نداره، این چیزایی که به شکلهای حروفای خاص هستش اینا مبانی هستن. من توی این شکل کشیدم که آقا این مبانی با هم دیگه مرتبط هستن، تمامی مبانی با هم مرتبطن، پویا هستن، فعال هستن، داد و ستد دارن، اتخاذ هر دیدگاهی در هر مبنایی باعث میشه که ما دیدگاه دیگری در یک مبنای دیگر رو درش فقط رو همون متمرکز باشیم. مثلا اگر دو تا دیدگاه در نظر بگیریم، یه دیدگاه چهار تا، دو تا مبنا در نظر بگیریم، یک مبنا چهار تا دیدگاه داره، یک مبنا سه دیدگاه داره، اگر شما مثلا دیدگاه الف مبنای یک رو انتخاب کردین، این به معنی نیست که تمام اون چهار دیدگاه به این مبنا میخوره، نه، امکان داره فقط این دیدگاه با دو تا دیدگاه یا یک دیدگاه یا سه دیدگاه از اون مبنا ارتباط داشته باشه. اینکه ما میگیم پویا هستش بستگی داره ما کدام دیدگاه رو انتخاب کنیم. هر دیدگاه رو تو هر مبنا انتخاب کنیم با دیدگاهی که تو مبنای دیگه ارتباط داره. اون مربوط به اینجا به اینجا بوده چرخیده. والحمدلله رب العالمین. از اینکه دوستان همکاری کردن و تا این زمان حرفای بنده رو گوش کردن تشکر دارم. در خدمتتون هستم، اگه سوالی هست.
سپاسگزارم از جناب استاد دکتر احمدزاده که ارائه بحث کردن. حالا اگر دوستان سوالی دارن به صورت پیام صوتی یا پیام نوشتاری ما در خدمتشون هستیم. در غیر صورت من یک جمع‌بندی و خلاصه از مباحثی که مطرح کردن خدمت دوستان بگم. آقای دکتر احمدزاده ابتدای بحثشون فرمودن که ما فقط هدف اونیه که دوستان رو با برخی از دیدگاه منتخب و مهم در حوزه مبانی تاثیر اجتماعی آشنا بکنیم، چون آشنا سازی بود هم مبانی در یک جلسه امکانش نیست. یک سری اصطلاحات رو اومدن واکاوی کردن از جمله اصول و قواعد، که اصول رو گفتن قوانین تفسیر صحیح قرآنه که پایه و کلی هم هستن، قواعد ابزار ارائه تفسیر صحیحه که بر اصول سوار میشن، و مبانی هم گزارا و پیش‌فرضایی که از طرف مفسر باید اثبات بشه با استدلال، که اینا میتونه پیش‌فرض‌های تفسیر هر مفسر باشه، باید صحیح و دقیق انتخاب بشه و به صورت دقیق و عقلی و نقلی اثبات بشه، چرا که سنگ بنای هر علم و دانش اصلش در حوزه تفسیر و چی در حوزه‌های دیگه. مبانی تفسیر هم گفتن انواعی داره که از عام شروع میشه، بعد خاص میشه، قریب و بعید، طبق اون نموداری که ارائه کردن مبانی قریب ریستر از بعیده و پایین تر هستن و در یک حوزه خاص محدود میشن. این مبانی قریب باز عام و خاص، عام مربوط به تمام روش ها و گرایش تفسیره، حالا در حوزه تفسیر اجتماعی خدمتتون دارم میگم، و مبانی خاص هم مربوط به یک حوزه خاص تفسیره که در اینجا منظور مسائل اجتماعی. این مبانی خاص تفسیر باز میان رشته به تک رشته ای هستن که مسائل ما در حوزه میارشتی مطرح میشه، که در حوزه میارشتی قرآن یا خادم است و مخدوم. اون رشته خاص که مسائل اجتماعی باشه نمیتونه خادم باشه و مخدوم. چیزی که مد نظر آقای دکتر احمدزاده بود این بود که در اینجا قرآن مخدومه و مسائل اجتماعی خادم، به این معنی که نظریات و دیدگاه اجتماعی در خدمت تفسیر قرآن قرار میگیره، البته با احتمال نه با قطعیت که ممکنه مثلا این تفسیر صحیح نباشه. رفتیم سراغ تعریف تفسیر که گفتیم بیان معانی آیات، کشف مقاصد آیات، و بحث اجتماع که گفته شد عملی که شخص نازل به فرد یا پس تفسیر اجتماعی تفسیری که مربوط به آیاتی است که مباحث و معارف اون آیات و معارف قرآنی نازل به مسائل اجتماعی باشه. مبانی، حالا رفتیم سراغ مبانی تفسیر اجتماعی که ایشون 7 تا مبنا رو مطرح کردن، اونم مبانی منتخب و مهم که تأثیر مهم و عمیق‌تری دارن و دقیق‌تر، و در این بین چند تا تذکر هم نسبت به مبانی دادن که بقول اون شاه جمله اصلی و کلید واژه‌شون این بود که مبنا شاه کلیده. حالا این مبانی تفسیر اجتماعی این هفته رو مطرح کردن، اولش بود وجود آموزهای اجتماعی در قرآن. این اولا خدمت رو میگم که این مبانی که گفتن تقدیم و تأخیر داره، اینه برخی مبانی پیش نیاز مبانی دیگه، اول باید اثبات بشه و بره سراغ مبانی دیگه. بر این اساس ترتیبش میگه، ترتیبی که اولی گفتن وجود آموزهای اجتماعی در قرآنه که دیدگاه منتخب اینه که بیشتر آیات قرآن حاوی نکات آموزه اجتماعیه. دوم این مبانی اینه که روحی اجتماعی انسان یک حالت فطری داره، سومین مبنای این که فرد و آیا فرد اصالت داره و جامعه، که دیدگاه منتخب این بود که فرد مبنای چهارم این بود که استخراج و استنباط قوانین اجتماعی از قرآن کاملا ممکن و امکان پذیره و قابلیت استخراج داره این قوانین اجتماعی. مبنای پنجم این که آموزه اجتماعی و آموزه اجتماعی قرآن یک آموزه فرازمانی و فرامکانی و مختص به زمان خاصی نیست، بلکه همه اثار رو شامل میشه. بر این اساس قوانین قرآن ارائه شد که هم ثابت هم هم متغیر، ثابت به صورت فطریه که در همه اثار و نسل‌ها جاریه این قوانین، مثل تشنگی و گرسنگی که نیاز به آب و غذا هستش، و یک سری قوانین متغیر که متناسب با شرایط روز تغییر میکنه و باید بر اساس شرایط قوانین اعمال بشه و به صورت با استفاده از استدلال عقلی و آیات و روایات و قواعد فقهی این قوانین ثابت متغیر قابل تفکیک هستن. مبنای پنجمی بود که در تفسیر اجتماعی از عقل باید بهره گیری بشه. و مبنای هفتم هم این بود که قرآن پاسخگوی تمام نیازهای بشره و به همه ابعاد و نیازهای اجتماعی انسان هم توجه کرده. این خلاصه و جنبندگی بود از مباحثی که جناب دکتر احمدزاده مطرح کردن. سپاسگزارم از ایشون. اعلام میکنم که انشاءالله جلسه بعدیمون ساعت 10 شروع میشه با عنوان بحث اعتماد اجتماعی که توسط آقای دکتر عیاضی مطرح میشه. دوستان حتما شرکت بکنن و همینطور فردا دو جلسه دیگه هم خواهیم داشت. یکی دو تا سوال زاران پرسیدن دوستان که من اینجا مطرح کنم. بله، آقای فرجزاده فرمودن که قرآن به صورت مطلق گفته که تبیان برای همه چیزه و اینکه ما نمیتونیم همه نیاز رو به دست بیاریم دلیل بر اینه که قرآن پاسخگوی همه نیازها نیست. آیا دلیل بر اینکه قرآن پاسخگوی همه نیازها نیست نمیشود؟ پس ممکنه در دوره زوجه حتی دیگر هم از قرآن بدست.
بله، نگاه کنین جناب آقای فرجزاده، لکل شی تبیان لکل شی، وقتی یک فرد یک اثری رو می‌نویسه اون اثر رو برای یک هدفی می‌نویسه. قرآن هدفش گفته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب کتاب هدایت، هدی للناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. کتاب هدفش چیه؟ این قرآن هدایت انسان. هدفش این نیست که به ما فیزیک و شیمی و نمیدونم دریا نوردی و نمیدونم مثلا روش استخراج اتم و اینا رو که هدفش نیست که به ما آموزش بده. بنابراین وقتی خودش داره میگه آقا این هدل ناس هستش، وقتی میگه تبیان لکل شیء، یعنی آقا تبیان لکل شیء که به هدایت انسان بیان انجام میده. بنابراین اینجا تبیان لکل شیء یعنی تبیان برای هر چیزی که به هدایت انسان بیان انجام میده. این که دیگه اثر من الشمس هستش. این که شما گفتیم ما نمیتونیم همه نیازها رو به دست آوریم، دلیل برای اینکه قرآن پاسخگوی همه نیازها نیست نمیشود، لذا ممکنه در دوری زوحه و علوم دیگر هم از قرآن به دست آید. خب بله، امکان داره یک سری چیزایی از قرآن به دست بیان، ولی این دلیل برای این نمیشود که قرآن مثلا برای ما داره اینجا نجوم درس میده. مثلا گفته که آقا فرض کنین لله المشرق و المغرب، لله المشارق و المغارب، پس مشارق داریم مغارب، پس تمام علم نجوم رو توی 4 5 تا گزاره 10 تا 20 تا 100 تا گزاره در آورده. این دلیل بر این نمیشه که قرآن تمام علم نجوم رو گفته باشه. بله، انسان میتونه به یک سری نکات نجومی برسد، بعد متوجه بشه که قرآن در مورد اون یک سری نکات رو گفته. مثلا فرض کنید قرآن میگه که آقا انا لموسعون، میگه ما آسمان و زمین خلق کردیم و داریم توسعهش میدیم. خب نظریات مختلفی شکل گرفته در طول این چند دهه اخیر، همین چند سال اخیر هم یک نظریه جدیدتری باز اومده در مورد توسعه دنیا داره توضیح میده. خب امکان داره 10 سال دیگه باز یک نظریه دیگه بیاد که باز دقیق تر باشه. اینا همه در این آیه ساری و جاری هستش، ولی دلیل بر این نمیشه که ما تو این آیه تمام علم نجوم رو بخوام در بیاریم. هم چیز امکان پذیر نیست. اگر هم چیز امکان پذیر باشه، شما بفهمید ما الان مسلمان ها قد عقب افتادن، از قرآن برن این عقب افتادیشون رو جبران کنن، سریع برسن به تمام دانش هایی که مورد نیازشون هست برسن، هم چیزی امکان پذیر نیست. یکی از دوستان من دیدم نمیشوندن در مورد اهل تسنن، مبانی اهل تسنن هم بسیار مهم بود که کمتر توجه شد. خب بله، در ما اصلا به شیعه و اهل سنت من نمیدونم کلمه شیعه اصلا به کار بردم،
اصلا
من کلمه شیعه به کار نبردم. در میان تفاسیر اجتماعی برعکس اون کسایی که اولین گام رو برداشتن اهل تسنن بودن، آقای اسدآبادی که حالا شیعه بوده یا اهل تسنن بوده اختلافی هستش، ایشون اومده یک سری بازگشت به قرآن رو مطرح کرده. بعد افراد مثل شیخ محمد عبدو اولین کسایی بودن که اومدن سراغ تفسیر اجتماعی، بعد شاگردان اینها، بعد سید قطب، بعد نمیدونم تا الان امروز هم ابن عاشور کمی که دو سال پیش فوت کرد تو تونس، و شاگردان اینا دیگه متخصصین امین خولی و شاگرداش نمیدونم بن عایشه بنت عاشور، بله بنت شاتی، و بعد نمیدونم این ابو زید و کیو کیو کیو، اینا همه تو فضای تفسیر اجتماعی هستن که خب بر اساس اون نگاه ها در ایران هم و در میان شیعیان هم تفاسیر اجتماعی را افتاد، تو پاکستان هم تفاسیر اجتماعی را افتاد و در فضای کشورهای عربی. بنابراین بس بین اهل سنت اینا ما اصلا بحثی نداریم، هر مبنوعی در هر چه باشه
نویسندگانی که در ارتباط با قوانین و سنن در قرآن سخن گفتن رو چند تاشون.
بله یک کتابی هستش آقای حاجی زاده، فکر کنم تو ذهنم آقای حاجی زاده، در مورد قوانین اجتماعی قرآن، چی سنن اجتماعی قرآن. نگاه کنیم ما اینجا بین قوانین و سنن یک تفاوتی از سنن یک تعریف داره، قانون یک تعریف داره، آیا اینا به هم دیگه منطبق هستن یا نیستن؟ میتونید به این کتابا مراجعه کنید. سنن اجتماعی در قرآن فکر میکنم آقای حاجی زاده اسمان انتشارات جامعة المصطفیه، کتاب متوسط و خوبی است. در مورد سنن ما چند کتاب دیگه هم داریم، حالا من الان اسمش یادم نیستش، حجت الاسلام ها تو اینترنت بزنین سنن اجتماعی میاد دیگه کتاباش، مقاله هم که الان ماشاءالله داریم، ولی که تو کتابایی که من بررسی کردم این کتاب آقای حاجی زاده از همه مناسبتر و جامعتر.
خیلی در بحث شرکت کردن و حضور داشتن، تشکر ویژه‌تر از دوستانی که مشارکت فعال داشتن و به صورت پرسش جلسه حضور داشتن. انشالله تا حدود نیم ساعت دیگه با کارگاه و جلسه بعدی با عنوان اعتماد اجتماعی در خدمت عزیزان هستیم که توسط استاد دکتر عیاضی انشالله ارائه خواهد شد. سپاس ویژه از همه دوستان، فعلا خدا نگهدار.
شما دارده کنه زحمت بشید.